تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری با سفته. رئیس گروه بانک‌های تخصصی اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری با سفته هم پرداخت می‌شود. آقای صحابی افزود از متقاضیان این وام اعتبار سنجی می‌شود و در صورتی که مشکلی در این خصوص وجود نداشته باشد به ضامن هم نیازی نیست و با سفته مراحل پرداخت انجام خواهد شد. به گفته رئیس گروه بانک‌های تخصصی اداره اعتبارات بانک مرکزی، اگر شرایط اعتبار سنجی مناسب نباشد، این تسهیلات با یک ضامن پرداخت خواهد شد. مبلغ تسهیلات فرزندآوری به ازای فرزند اول 20 میلیون، فرزند دوم 40 میلیون، فرزند سوم 60 میلیون، فرزند چهارم 80 میلیون تومان و فرزند پنجم و بیشتر از آن 100 میلیون تومان است. علاوه بر وام فرزندآوری، اگر خانواده ای صاحب فرزند سوم و بیشتر شود، می تواند از وام قرض الحسنه خرید، ساخت یا وام ودیعه مسکن هم استفاده کند. مبلغ این وام 200 میلیون تومان با باز پرداخت 20 ساله است. ظهرتون به خیر باشه شنونده های نازنین رادیو اقتصاد، همچنان بر روی موج اف ام ردیف 98 بمانید. 30,000 3637 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن 25 22 65 25 25 در اختیار شما شنونده های نازنینه. لطفا نقد و نظرات و پیشنهاداتتون رو به ما بگید. ممنونم از همراهیتون. با اعلام ساعت 12:02 دعوت میکنم برنامه چالش رو بشنوید.
چالش. برنامه ای از شبکه رادیوی اقتصاد.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه، راهکارهای مشترکی رو، چیزای مشترکی رو. بنابراین راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری است. اینو ما لازم داریم.
در برنامه امروز چالش تصمیم داریم در خصوص امنیت حمل و نقل برنامه را تقدیمتون میکنیم. چالش های این حوزه و چشم‌انداز موضوع حمل و نقل، خواهش میکنم همراه ما باشید.
موسیقی
یک مهمان حضوری و یک مهمان تلفنی برنامه امروز رو همراهی می‌فرماید. ۳۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه ماست و تلفن ما هم ۲۷۸۶۰۹۸ با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بفرمایید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز چالش باشید از رادیو اقتصاد.
چالش برنامه ای از شبکه رادیوی اقتصاد.
آقای مهندس فرهاد مهریاری، مدیر کل محترم دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و نقل جاده‌ای کشور، مهمان حضوری ما در استودیو هستند و جناب آقای مهندس مهدی سرخاب، رئیس محترم هیئت مدیره یکی از شرکت‌های حوزه حمل و نقل سنگین و مهمان تلفنی ما هستند. ایشون عضو انجمن بوجیداران ایران هم هستند. بوجیداران به معنی حمل و نقل سنگین هست که انشاءالله خدمتشون خواهیم بود و توضیحات لازم رو ازشون خواهیم شنید. آقای مهندس مهریاری، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
به نام خدا، منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو خدمتتون هستم.
ممنونم آقای مهندس سرخاب، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همچنین آقای مهندس. در خدمتتون هستم.
زنده
باشید.
ممنون از لطفتون. آقای مهریاری، در خلال اعلام برنامه و موضوع برنامه من گفتم که امروز می‌خوایم به موضوع امنیت حمل و نقل بپردازیم. شما یه تذکری به من دادید که امنیت نیست، ایمنیه، یه تفاوتایی با هم داره. اینو ابتدا باز کنید تا بپردازیم به موضوع ایمنی حمل و نقل.
ابتدا عرض ارادت سلام خدمت آقای مهندس سرخاب دارم که به جمع ما پیوستن. من عرض کردم خدمت کنم.
خواهش میکنم، ببخشید، لطف کردید.
به خاطر این که همیشه این اشتباه وجود داره، اشتباه لفظی، اونم به خاطر اینه که مفاهیم این دو کلمه خیلی فرق میکنه.
بله.
امنیت، ایمنی.
درسته؟
امنیت از ریشه سکیوریتی میاد.
بله بله.
یا اون بحثای انتظامی و بحثای جرایم هست.
اما ایمنی به سلامت اشاره میکنه.
بله. ایمنی بحث سلامت از بابت حوادث هست، در مقابل حوادث.
درسته. بله.
که این ایجاد این سلامت یا فراهم کردن امکان این سلامت خودش میتونه مفهوم ایمنی باشه.
خب چه خوب شد که این تفاوت رو روشن کردیم. آقای مهریاری، ما در ایام نوروز حدود فکر میکنم 1100 نفر از شهروندان ما جانشون رو در تصادفات جاده از دست دادن. ما اگه بخوایم از ایمنی جاده صحبت بکنیم، باید بگیم که جاده های ما ایمن نیستن که اتفاق میفته، یا بگیم نه خودروهای ما خیلی سلامت نیستن، یا بگیم شهروندانمون 2 سال مسافرت نرفته بودن، هول شدن، زدن هم دیگر رو مثلا تو جاده ها قتل عام کردن. کدومی که از اینا رو میتونیم بگیم؟ و حالا اگه نگیم تقصیر، بگیم این قصورها کجاها اتفاق افتاده که ما الان داریم از ایمنی حمل و نقل صحبت میکنیم اما گویی که نداریم اصلا.
خیلی زیبا اشاره کردید. من هر سه عاملی که میخواستم خدمتون بگم رو و شنوندگان عزیز رو در این بابت مطلع کنم رو شما فرمودید. نگاه کنید، بحث های راه و محیط اطراف، بحث های مربوط به خودرو، و بحث مهمترین بحث که بحث اون استفاده کننده از راه به عنوان عابر یا راننده و یا همراهان یا سرنشینان وسایل نقلیه میتونن اجزای تشکیل دهنده ایمنی ما باشند در حقیقت. حالا بحث رو بیشتر به این سمت ببریم که اصلا تصادف چجوری رخ میده. حالا این تصادفات ناگواری که ما داشتیم علل‌های مختلفی داره که این علل مختلف پیچیدگی بحث تصادفات رو نشون میده.
درسته.
در کشورهایی که صاحب تجربه کافی و تحقیقات بالایی تو این زمینه هستن و راه‌های کشورشون از استانداردهای بالاتری قرار دارن، استفاده کنندگانشون از فرهنگ بالاتری و همچنین وسایل نقلیشون از ایمنی بالاتری برخوردارن، همیشه میگن، خود اونها میگن تصادف یک مجموعه از عواملیه که مثل زنجیر اگر با هم درگیر بشه، این حلقه های زنجیر، شما اون تصادف رو به عنوان یک زنجیر حساب بکنید که میاد ایمنی رو تهدید میکنه.
پس این که معمولا پلیس اعلام میکنه در 35 کیلومتری شهرها معمولا تصادفات اتفاق میفته و
هر جایی
علتش خواب‌آلودگی هست بیشتر.
خب همین میگید، شما اشاره کردید به عوامل.
بله.
خستگی، خواب‌آلودگی، سرعت، عجله، عدم توجه.
بله بله.
یا عدم آگاهی، عدم آموزش کافی، وسیله نقلیه نامناسب، گمراه شدن توسط راه، یا مسائل مشکلات مربوط به محیط اطراف یا دسترسی های ناامن، همه اینها عواملی هستند که در تشکیل اون زنجیره به اسم تصادف رو میتونن نقش داشته باشن. حالا هنر ما این در ایمنی چی هست؟ بگردیم دنبال حلقه ای از این زنجیر بگردیم که میتوانیم اون رو پاره کنیم. یعنی بریدن یکی از حلقه های این زنجیر باعث رخ ندادن و پیشگیری از تصادف میشه. مهمترین و موفقترین عاملی که تو این زمینه در کشورهای دیگه هم مورد استفاده قرار گرفته و جواب داده، پرداختن به بحث استفاده کننده از راه به عنوان عابر یا راننده است و گاهنم به سرنشینان. پرداختن به این موضوع چرا مهمه؟ در درجه اول بایستی راننده یا استفاده کننده از راه از شرایط مربوط به راه و وسیله نقلیه و شرایط محیطی مطلع باشه. این اطلاع یعنی چی؟ یعنی که بدون چه خطرات پنهانی میتواند او را در این سفر تهدید کنه.
بسیار خب، تا همینجا آقای مهریاری از شما متشکرم. بیشتر به این موضوعات خواهیم پرداخت. چون اشاره کردید به کسی که استفاده میکنه از جاده و از خودرو و شاید اوست که به این سخت افزار جاده و خودرو هویت میده، شاید اینجا آیمان سرخاب خوب بتونن به ما کمک کنن که تو حوزه حمل و نقل سنگین هم فعالیت میکنن، که آیا واقعا کسانی که مسافرت میرن اما نه برای تفریح بلکه برای کار و فعالیت، آیا واقعا سلامت رو تو مسیر میبینن؟ آیا مبلمان جاده‌ای خوب میبینن؟ آیا علائم هشداردهنده خوب میبینن؟ آیا نقاط حادثه خیز کاهش یافته میبینن؟ اینا نکاتی است که فکر میکنم آقای مهندس سرخاب بتونن به ما در این زمینه کمک کنن. آقای مهندس سرخاب، من سوالم رو در حین این توضیحات از شما پرسیدم، چقدر رانندگان واقعا تفاوت میبینن در ایمنی جاده‌های ایران با جاده‌های خارج از مرزها؟ یعنی وقتی حمل و نقل ما در واقع شکل ترانزیت پیدا میکنه.
خدمت شما عرض بکنم که اصلا قابل قیاس نیست. جاده های ما، مسیرهای عبور ماشینات سنگین ما با کشورهای دیگه،
یعنی لحاظ کیفیت،
کیفیت اصلا قابل قیاس نیست.
خب خودروهامون هم همینن آقای
سرکار. بله عرض میکنم خدمت.
بله بفرمایید.
اولین چیزی که من میخوام بهش بپردازم خودروهای ما. ببینید ناوگان ما ناوگان فرسوده است. یعنی ماشین‌آلات سنگین، خود آقای مهندس هم در جریان هستن، ماشین‌آلات سنگین ما همه فرسوده است. یعنی مخصوصا تو سنف ما که سنف سنگین و فوق سنگین هست، کلن ماشین‌آلاتی که داره هم توی ایران تردد میکنه همه سنفشون بالای 40 سال هستش، بالای 35 سال هست. خب من چه توقعی میتونم داشته باشم از یه ماشینی که بالای 40 سال سن نشه و یک راننده ای که بخوام بیارم روی این ماشین بذارم؟
بالاخره 40 سال به مرز پختگی رسیدی دیگه آقای سرخاب.
بخوام مثلا بیام حالا یه راننده جوان رو بیارم مثلا بهش بگم آقا شما بیا روی ماشینی که مال 30 40 سال پیشه بیا کار کن، ولی به روز کار کن برا من.
درست.
رو ماشینا رو به روز برا من کار کن. ببین این مشکل بزرگیه که
آقای سرخاب، یه سلاد خودروهای دست دوم سنگین وارد کشور شد و فکر میکنم وزیر پیشین راه و شهرسازی بود که اقدام کرد. اینا کمک نکرد به یه مقدار پایین اومدن سن افغان؟
داره وارد میشه و ماشینا دارن وارد میشن با عمر 3 سال و 5 سال و موافقتشو گرفتن.
بله.
کمک کردن داره میاد، ولی هم قیمت ماشینا بسیار بالاست، یعنی برای شخصی که میخواد اینو بخره باش کار بکنه هزینهش خیلی بالاست.
درسته.
و یکی از بزرگترین مشکلاتی که بعد پیدا میکنن لوازم یدکی این ماشین هاست.
درست.
ببینید ماشین های روز اروپا تجهیزات روز خودش رو میخواد، ولی جنس تقلبی اگر وارد اون ماشین بشه خب قاعدتا مشکل پیدا میکنه. و این خودش یه موضوع خیلی بزرگیه که این تجهیزاتی که وارد میشه و قطعاتی که وارد میشه برای ماشینالات همه بدون کیفیته، اکثرا بدون کیفیت، یا چینی هستش با کیفیت پایین وارد میشه. خب وقتی تو بازارم جز این قطعه نباشه قاعدتا مجبورن از این استفاده بکنن، یا به هر طریقی هست بیان کار خودشون رو راه بندازن که بتونن کارشون رو انجام بدن. این بزرگترین مشکلی که ما داریم اول از همه به نظر من ناوگان حمل و نقل که باید درست بشه و بعد زیر ساخت و جاده هاست. من خدمت آقای مهندس هم عرض میکنم، ببینید من واقعا تو مسیرهای تمام شهرهای ایران هم ماشین هم تردد میکنه، هم گاهن خود ما هم تردد میکنه.
بله.
من خواهش میکنم مسئولین مربوطه اگر میشه یک بار از مسیر زمینی این جاده ها رو طی بکنن، جای مسیر هوایی رفتن بیان مسیر زمینی رو ببینن به چه وضعیتیه این جاده. تمام جاده های ما اکثرا ایراد داره، مشکل داره، یعنی جوری میشه که یه کامیونی که باید تو خط سمت خودش که راست خودش حرکت بکنه میاد لاین تو لاین سرعت که یه مقدار آسفالت اونجا بهتر بشه. مسیرهای شهرهای اصلی ما به این صورته، مسیرهای مثل تهران تا بندر عباس شما تشریف ببرن ببینن بسیار مشکلات هست، یعنی جاده واقعا ایمن نیستن لازم این که ماشین ها بخواهد توش تردد بکنن. حالا شما یه ماشین چندین میلیارد تومانی رو بیارید تو این جاده ها رهاشون بکنید بگید نما بار برد
در واقع سرمایه رو میسوزونیم دیگه تو جاده ها.
دقیقا زنین کار میکنیم برای استهلاک، راننده کار میکنه برای استهلاک ماشینه.
درست.
به این صورته.
بسیار خب، همراه ما باشید آقای منصر. خب آقای مهریاری، گفتید که اون کسی که از اینها باید استفاده میکنه باید مطلع باشه، یعنی اون مغز افزاری که میخواد این سخت افزار رو به کار بگیره. آقای سرخاب در تلیعه صحبتشون گفتن اصلا قابل مقایسه نیست. حالا خودروها که مشخصه، ما که خودروهای خارجی رو تو تلویزیون میبینیم، تو فیلمای سینمایی میبینیم و خود با خودروهای سنگین خودمون مقایسه میکنیم مشخصه. اما جاده چیزای فنی است که ممکنه مثلا من یا من شهروند من نوعی ندونم. شما میدونید آقای مهندس سرخاب این که شما تو چه جاده خسته میشی، تو چه جاده خسته نمیشی. بعد وقتی تصادف اتفاق میفته، علت عمده تصادفات یا بیشتر تصادفات، بالای 70% تصادفات پلیس اعلام میکنه خواب‌آلودگی و خستگی. خب بالاخره خودرو میتونه یه گزینه‌ای به اصطلاح آپشنی داشته باشه، هشدار دهنده آپشنی داشته باشه، کنترل کنه راننده رو. اگر ما بگیم این خیلی زیاده خواهیست یا آرمان خواهی خیلی دوردسته، جاده میتونه گونه‌ای ساخته بشه که اون خواب‌آلودگی و انتقال نده به راننده. یعنی ما هر چی نگاه میکنیم میبینیم این وسط راننده‌ای که دچار حادثه میشه واقعا تقصیری در بد و امر نداره، اما در نهایت همه کاسوکوزاها سر اون شکسته میشه. چطور میشه این قصور رو به گونه‌ای بر مخاطب باز کنیم که ما بدونیم آقا مسئولینی که تو این حوزه دارن تصمیم میگیرن مسئولینی هستن که حالا یا دستشون بسته است یا تحریمیم به هر دلیل اینجا اشتباه میکنن و توپ رو تو زمین کسی میندازن که حادثه براش اتفاق افتاده؟
من تا یه حدی مخالفم با این
اشکال نداره.
صحبت شما.
من حالا سوال مطرح کردم.
بله.
که مخاطب ذهنش تحریک شه.
عرض میکنم خدمتتون. بله. به خاطر اینکه من اصلا صحبتی که کردم برای عام رانندگان بود.
بله.
بیا کنید یک راننده سواری وقتی قصد یک سفر رو میکنه بایستی اطلاع داشته باشه از وضعیت سلامت خودروی خودش.
بله.
وقتی من میدونم که وسیله نقلیه من دارای کمکاستی هایی هستش که درجه ایمنی اون رو در سطح قابل قبول نمیبینم، نبایستی مبادرت به سرعت خیلی زیاد بکنم.
بله.
اگر میدونم که وسیله نقلیه من دارای اشکالات فنی هست بایست قبل از سفر شروع بکنم به رفع اونها و بعد از اطمینان از اون مبادرت به سفر کنم، چون بدونم که اینها همه دخیل هست. من اصلا منکر این نیستم که جاده های ما دارای نواقصی هست که هر سال ما بودجه های محدودی که میگیریم باز با اولویت بندی نسبت به رفع اولویت های اصلی خودمون که قرار میدیم باز هم خیلی از قسمت های راه ها و اشکالاتشون باقی میمونه. خب ما توصیه‌مون و خواهشمون از راننده ها بابت این هست، هیچ قصوری رو گردنشون نمیندازیم. نگاه کنید، بحث درک خطر و درک شرایط یکی از مهمترین اقدامات در پیشگیری از وقوع تصادف.
بله.
وقتی شما بدونید که وضعیت جاده ممکنه در پیش رو با توجه به تابلوهایی که نصب شده،
بله،
حتما یک نقطه خطرناک است یا یک نقطه که سابقه تصادفات داره، حالا بگیم حادثه خیز یا نقطه پرتصادف بوده، خب وقتی به این نکته میرسم بایستی به این فکر کنم که این سابقه تصادفات یک زنگ خطریه برای من راننده.
چرا
که وقتی دارم به اینجا میرسم بایستی چیکار بکنم؟ حواسمو بیشتر جمع کنم؟ سرعتمو کاهش بدم؟
چرا فکر میکنید فرق منی که سفر میرم برای تفریح و ممکنه که مثلا حواس کنم با ماشینم سرعت بالا برم، با اون کسی که با یه ماشین با 40 سال عمر داره کار میکنه و معاش خانوادهش رو با اون تامین میکنه، فکر میکنید که یکی هستیم؟
نه نه، یکی
نیستیم. من به عنوان شهروندی که سفر کاری نیست، سفر مثلا تفریحی است، با رانندهی که 40 تا مسافر تو ماشینشن یا کامیونی که شاید نزدیک به میلیارد تومن بار پشت کامیونشه، حتما فرق میکنیم. حتما رانندهی که جان 40 مسافر همراهش رو هست یا کامیونی که بار گران رو داره انتقال میده، حتما به اینا توجه میکنه.
حتما.
خب آخه شما میفهمید که راننده باشی قبل سفر، یعنی همون تذکراتی که پلیس میده رو شما دارید میدید آیه.
نه نه
بریاری.
نه،
من دارم یه شکل من به عنوان سازمان راهداری اینجاها به این دلیل کوتاهی کردم، پلیس به این دلیل کوتاهی کرده، اصلا کسی که نقشه این راه ها رو کشیده اشتباه کرده و به نظر من باید اینجا اصلاح بشه. اگر اینجوری شروع بکنیم، فکر میکنم اون رانندهی که میشنوه میگه بله، یه دونه یه سوزن به خودش زد، یه جوالدوز به من. قبول دارید آقای مهریاری یا نه؟ فکر من چیز دیگه یه موضوع ایمنی راه ها.
نگاه کنید، ایمنی راه ها بایستی بدونید که سهم هر کدوم از اجزای راه چقدر هست.
بله.
این مطالعات توی کل دنیا هم انجام شده.
صحیح.
توی مجمع جهانی راه که گرفته شده از کشورهای در حال توسعه شبیه کشور خودمون هم هست هم گرفته شده.
بله.
عمده مشکلات برمیگرده به این که ما عدم آگاهی و توجه کافی به وضعیت سفرمون نداشتیم. بله. یعنی به عنوان یک راننده اینجور مسائل رو دقت نکردیم. حالا بحث‌های مربوط به آماده نبودن سطح راه یا دارای اشکال بودن سطح راه‌ها، ببینید چقدر تأثیر داشته توی تصادفات. توی استهلاک ماشینالات ممکنه برای سنگین مشکل ایجاد کرده، ولی خود آقای سرخاب احتمالاً میدونه که در تصادفات نقش ناوگان عمومی ما همواره کمتر از 14% بوده. حالا به خصوص برای همین ایامی که شما تعدادش هم ذکر کردید، 1100 نفر، فقط تعداد کشته شدگان در اتوبوس های ما فکر کنم 2 نفر یا 3 نفر بود.
نه دوستان کل شخصی بودن. بله.
خب چرا؟ این نشون میده که نگاه کنید بین این دو مده حمل و نقل جاده‌ای ما، این دو قسمتی که خودتون هم اشاره کردید، یک سری که قسمت اعظم میشه باز وسیله نقلیه شخصی، دارن مبادرت به سفر میکنن، حالا این سفر یا زیارتی هست یا سیاحتی هست، هرچه هست، و این سفر معاشی یا کاری نیست. وسیل نقلیه سنگین ما که شامل اتوبوس و کامیون ها و تریلر ها هستن، سفرهای مربوط به کاری ما هستن. اینها چون رانندگانشون رانندگان حرفه‌ای هستن، درصدش مشارکت این رانندگان در تصادفات بسیار بسیار پایین تر بوده. خب این یک گویایی یک حقیقته که نشون میده که وقتی توجه راننده به وسیله نقلیه و راهش بیشتر میشه میتونه تأثیرگذار باشه در کاهش تصادفاتش. اگر وسیله نقلیه سبک ما هم میدونست که با یه ماشین پراید خودش بایستی حد اکثر 90 کیلومتر بر ساعت بره، هیچ وقت 140 کیلومتر بر ساعت نمیرفت که من بگم خب چرا این کار رو کرده، راه من با اون سرعت طراحی نشده، خودروساز بگه وسیله نقلیه من اصلا تو این سطح ایمنی طراحی نشده، پلیس من بگه ایشون تخطی کرده است. نگاه کنید همه برمیگردن به سمت راننده‌ای که داره استفاده نادرست رو و نابجا رو از وسیله نقلیه در راه انجام میده.
خب
ما هیچ وقت راهی رو نداریم که با بالاترین سرعت بتونه راه بره.
تو بخش
در کشور ما سرعت ها مشخص.
اما دقیق از شما خواهیم گرفت. آقای سرخاب، توضیحات آقای مهدیاری رو شنیدید، چقدر با ایشون موافقید؟ من چون هر سال معمولا تو فروردین ماه یا پایین فروردین ماه این آمار در واقع ناامید کننده منتشر میشه، چون کسی که از دنیا بره که خب از دنیا رفته، اما کسی که تصادف میکنه و معلول میشه حتی بار اضافی هم بر دوش جامعه میگذاره، یعنی گوین که هزینه اضافی بر دوش جامعه خواهد شد چون ممکنه معلول شه و خزان یک اتفاق دیگه، هر دوش نامطلوبه اما به حال اتفاق میفته. چطور میتونیم این درصد این عواملی که آقای مهریاری بهش اشاره کرد و شما هم بر اون انگشت تاکید گذاشتید رو کاهش بدیم؟ چی کار باید بکنیم به نظرتون آقای سرخاب، با شمایی که شاید همین عمرتون تو این حوزه فعالیت کردید و با کسانی سر کار دارید که با این چالش ها اصلا زندگی کردن؟
خدمتتون عرض بکنم که تمام این مسائلی که آقای مهندس فرمودن درسته و شما میگید واقعا یه مشکل خیلی بزرگیه و این هر سال بوده و با این روشی که ما داریم آموزش میدیم و با این روشی که ما میخوایم کار انجام بدیم و فکر میکنم سالیان سال ادامه خواهد داشت، یعنی شما نه امسال شاید چندین سال دیگه باید همچین برنامه رو درست بکنه، راجع به این صحبت بکنه، چون قرار نیست مثل این که درست بشه. دلیلش هم خود منم، یعنی خود شخص منم، اون آموزش هایی که میخوام ببینم با مشکل، یعنی آموزشی نیست، یعنی یه آموزشی که الان چندین سال دارن میبینن برای گواهینام گرفتن یه فرمه. تو کشورهای روز دنیا به همین راحتی به شما ماشین سنگین نمیدن. تو کشورهای روز دنیا به همین راحتی به شما ماشین نمیذارن سوار بشی.
حتی سرخاب گواهینامه پایه یک گرفتن خیلی هم ساده نیست تو ایران ها.
همونی که تو چندین سالی که من پدر من مثلا 50 سال پیش گرفته الانم هم همونه. یعنی هیچ فرقی نکرده. ببین من برای دوره همین دستگاهی بوجی وارد کشور آلمان شدم، رفتم تو کارخونه اونجا، رفتم علاوه بر اینکه وقتتون رو میگیرم خواستم این توضیح بدم که باز بشه این موضوع.
بله.
رفتم کاری که سنتی یاد گرفتم با آچار دو تا از شیرهای دستگاه رو باز کردن، خودمون معلمی که اونجا داشت من آموزش رو با آچار زد پشت دست من. خب چرا این کارو داری انجام میدی؟ گفتم خب من اینطوری یاد گرفتم. گفت اشتباه است. گفت یکی یکی بعد این کارا رو انجام بدی، این انجام بدی تموم شد بعد بری اون کارا، این احتمال خطر درست کنه برای ما. همه چیز سنتی یاد گرفتیم.
بله.
و سوالی که من ازشون پرسیدم، ایشون میرفت توی کتابش نگاه میکرد، توی کامپیوترش نگاه میکرد ببینه کارخونه چی گفته که این دستگاه چطور باید کار بکنه. سلیقه این نیست. من سلیقه اینه که آقا اینو بعد اینجوری درست بکنم اینجوری هم پس کار میکنه. اصلا همچین چیزی نیستش که. روالشون رو یاد میگیرن از اول. ببینید هر کاری میخوام بکنن دورهشو میبینن. الان میخوام بیان تو صنف حمل و نقل، باید اول برن تو صنف حمل و نقل این کارو یاد بگیرن، بعد بهشون برگه مهارتشون رو میدن، گواهینامه‌شون رو میدن که بتونن بیان برن توی وارد جاده‌ها بشن. احترام به قانونشون میذارن. اگر الان سازمان حمل و نقل برای من قانونی درست بکنه، من باید احترام بذارم. اصلا اونجا پلیس با ما کاری نداره. پلیس اصلا اونجا انقدر که ما قانون خوب یاد گرفتیم و ماشینالات به روز داریم و زندگی رو داریم به روز میبریم جلو، نیازی نداریم که پلیس بالا سر ما باشه به ما هشدار بده یا مثلا بگن آقا ماشین تو درست کن اگه تو جاده میخوای بری. اونجا با ماشیناشون رادیوی خود ماشین، پخش ماشین اگر خاموش باشه شما تو جاده دارید تردد بکنید، 20 کیلومتر جلوتر از شما موانعی باشه، جاده خراب باشه، تصادف باشه، خود رادیو اتوماتیک بار روشن میشه به شما هشدار میده. یه رادیو یه ماشینه به شما هشدار میده. یا من پشت ماشین بشینم روی خط موازی جاده شما هی عبور بکنید، یه خود ماشین نمیذاره سرعتت بره بالا، هی به شما هشدار میده شما خسته هستید، رانندگی طولانی کردید، نیاز به استراحت دارید، شما رو به این نوشیدنی